دوی امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما. به برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرها. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از پایان روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی در تمام ولایت‌های این کشور خبر داد و گفت که تا 3 روز دیگر ستادهای انتخاباتی فرصت دارند که استیناف خواهی کنند. زهره بیان شینواری، رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، امروز در یک نشست خبری گفت که تا اکنون حدود 769 اعتراض استینافی در 17 ولایت ثبت شده است. خانم شینواری همچنین افزود که از میان بیش از 16500 شکایت ثبت شده، بیش از 9800 آن به دلیل نداشتن اسناد و دلایل موجه رد شده است. خانم شینواری گفت که در نتیجه رسیدگی به شکایت ها آرای 109 محل رایدهی در 21 ولایت باطل اعلام شده و آرای بیش از 5000 محل دیگر به بازشماری رفته است. در اثر وقوع دو انفجار پیهم در شهر مزار شریف، دو کودک جان باخته و 9 نفر دیگر زخمی شد. عادل شادل، سخنگوی پلیس بلخ، به صدای آمریکا گفت که این انفجارها ناشی از ماین‌های جاسازی شده بود که صبح امروز در مقابل خانه یک قمندان پلیس محلی در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر مزار شریف به وقوع پیوست. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که این شاهراه صبح امروز بر روی ترافیک باز شد. این ریاست با نشر اعلامیه گفت که در حال حاضر برفباری در سالنگ متوقف شده و با کاهش تندبادها تیم های عملیاتی این ریاست موفق شده تا این شاهراه را برای رفت آمد مسافران باز کنند. در این اعلامیه آمده که هنوز هم روند پاککاری برف برای وسیع کردن جاده جریان دارد و تا اکنون برای موترهای باربری اجازه عبور از این مسیر دادن نشده است. این ریاست همچنین گفته که از روز گذشته به این سو 6 برفکوچ در سالنگ جنوبی و شمالی سرازیر شده است. در این حال وقوع برفکوچ در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان در طول 24 ساعت گذشته جان حداقل 57 نفر را گرفت. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
مقام‌های پاکستانی میگویند که نخست بارش شدید باران در دره نیلم سبب لغزش زمین شد و سپس برفکوچ در این منطقه به وقوع پیوست. به گفته این مقام‌ها تا هنوز هم چندین نفر در میان این برفکوچ‌ها گیر مانده و چندین نفر دیگر ناپدید می‌باشند. وقوع برفکوچ در کشمیر تحت کنترل این نیز جان 10 نفر را گرفته است. از جانب دیگر تخریب چندین خانه در اثر ریزش شدید برف در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان منجر به کشته شدن حداقل 17 نفر شده است. مقام‌های پاکستانی میگویند که ریزش شدید برف همچنین باعث مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بین پاکستان و افغانستان شده است.
3 کشور اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران امروز روند حل اختلافات این توافقنامه را به گونه رسمی آغاز کردند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
فرانسه، برتانیا و آلمان ساعت قبل با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند بر بنیاد توافقنامه هسته‌ای ایران آن کشور نمی‌تواند تعهدات خود را نسبت به این توافقنامه کاهش بدهد. در این اعلامیه آمده است که ایران به جای برگشت به مسیر رعایت شرایط این توافقنامه، تعهدات خود را نسبت به این توافقنامه کاهش داده است. اعلامیه می‌افزاید که اکنون فرانسه، برتانیا و آلمان گزینه دیگری بجز از آغاز روند حل اختلافات این توافقنامه را ندارند. اقدامی که سرانجام ممکن با وضع تعزیرات ملل متحد بر ایران شود. این 3 کشور اروپایی همچنان گفتند هدف از این اقدام آنها حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران و حل اختلافات پیش آمده از طریق مذاکره است. فرانسه، برتانیا و آلمان افزودند که آنها با تلاش‌های آمریکا مبنی بر اعمال حداکثر فشار بر ایران نخواهند پیوست.
قوه قضاییه ایران از بازداشت چندین نفر در پیوند به سقوط دادن طیاره اوکراینی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز گفت که تحقیقات گسترده در پیوند به حمله به این طیاره آغاز شده است. او شمار و وظیفه افراد بازداشت شده را مشخص نساخت. در این حال حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستار ایجاد یک محکمه ویژه برای محاکمه عاملین سقوط دادن طیاره اوکراینی در ایران شد. طیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین که اوایل صبح چهارشنبه گذشته از تهران روانه کیف بود، لحظات پس از پرواز از میدان هوایی سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن به شمول 13 افغان جان باختند. مقام‌های ایرانی نخست دلیل سقوط این طیاره را مشکلات فنی خوانده بودند، اما به دنبال نشر گزارش رسانه‌های بین المللی و اظهار اظهارات مقام‌های ارشد کشورهای غربی مبنی بر حمله نیروهای ایرانی به این تیاره، تهران سه روز پس از سقوط این تیاره اظهار کرد که این تیاره هدف یک میزایل دافع هوایی سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود. پایان خبرها.
زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل.
خب دوستای عزیز، همکارم نجیبه خلیل به رخصتی رفته و من نسرین محمود عزیزی با تقدیم سلام برنامه امشب گفت و شنود آغاز میکنم و خوشحال هستم که با شما عزیزا هم کلام هستم. یک نهاد غیر حکومتی تلاش دارد تا مشارکت زنان را در اقتصاد افغانستان برجسته بسازد و برای این کار بهبودی اقتصاد خانواده در روستاها را هدف قرار داده. برای آگاهی بیشتر از اهداف، کارکردها و مؤثریت این نهاد غیر حکومتی، خانم نگینه یاری، رئیس عمومی نهاد افغانها برای فردا، مهمان برنامه هستند. خب خانم یاری، شما افتخار بخشیدین. سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما، تشکر از این که میخواییم که گزارش از کارکردان ما را داشته باشیم. یک سلام خدمت شما و یک سلام خدمت همه شنونده ها بیندار برنامه شما.
تشکر میکنم. هر قدر که شما توضیحات بیشتر میتین به مو اندازه در پاسخ هر سوال شنونده های ما را آگاهی بیشتر به خود دادین. پرسش خود در مورد چگونگی روند خودکفایی زنان در روستاها آغاز میکنیم که آیا زنان در روستاها از طریق قرضه های کوتاه مدت یا طویل مدت یک پروژه را روی دست میگیرند؟ تعامل چگونه است؟
ممنون از شما. ما تلاش کردیم همواره تا این که جوابدهی باشیم بر اقتصاد یک فرد، اقتصاد یک خانواده و این که اقتصاد یک اجتماع چگونه تغییر کنه. خوشبختانه سکتور خصوصی و نهادهای دیگر هم در تلاش بودن همیشه وقتایی که بتانند یک تغییر مثبت را در زندگی خانم‌ها بیارند. اما تعداد از این خیلی محدود هست با شرایط کنونی که زنای افغانستان قرار دارند. تلاش کردیم برنامه را تحت نام همبستگی زنان در آب اندازیم. این همبستگی زنان در عرصه توسعه اقتصاد، توسعه سیاست و مشارکت از اینا در رهبریت هست. یکی از اهداف عمده و اساسی ما همی است که ما این بار متفاوت از دیگرها کار کنیم. متفاوت کار ما برمیگرده به این که هدف اساسی ما، آغاز کار ما با همون زنهایی هست که در دورترین روستای افغانستان زندگی می کنند. این زنها بیشتر به منابع دسترسی دارند، اما منابع خود را درست شناسایی کرده نمی دانند. منابع از اینا فرزن، اینا انگور بسیار خوب دارند، اینا سبزیجات بسیار خوب دارند و مارکت افغانستان در وضعیت قرار داره که ما مصرف کننده هستیم. در زمین که مصرف کننده هستیم، ما بیشتر همین مواد از کشورهای همسایه وارد میکنیم به افغانستان. در ابتدا یک سروی عمومی را انجام دادیم که نیازمندی های بیشتر چی هست و منابع بیشتر دسترسی از این خانم ها چی میکنه باشه. بعد هم دیدیم که زنهای روستایی در روستاهای مختلف افغانستان اینا منابع مختلف دارن.
در جای یک سوال است به اجازه شما خانم یاری، که آیا کارشناس های اقتصادی خانم ها را راهنمایی میکنه یا ای که خود مؤسسه یا خود نهاد وسایل در دسترس داره که خانم ها را قادر میسازه که دست به کار شوند و یک پروژه را به پیش ببرند؟
خوشبختانه ما امروز نهاد ما و خود ما در کنار خود همو شخصیت هایی را داریم و همو ظرفیت ها را داریم که میتونیم به اساس و به شناسایی همی، به همکاری همی شخصیت ها بتونیم که برنامه را به پیش ببریم. هرچند در افغانستان در وضعیت هست که کارشناس های اقتصادی زیاده داریم، فرسن ریسرچر های بسیار خوب داریم، اما پول گزاف نمیتونیم پرداخت روی از این مسائل. بخاطر از اینکه اگر ما همه پول بیاییم روی مسائلی که اونا به حیث کارشناس یا به حیث تحلیلگر یا به حیث همین مسائل میخواین کار کنن، متاسفانه که بیشتر کار از اونا متمرکز به شهرها میباشه. اما ما خواستیم در دورترین روستاها با استفاده از همون منابع خود نهاد دسترسی پیدا کنیم و مو خانما را شناسایی کنیم و با اونا کار آغاز کنیم و کار اساسی و ما البته از سال گذشته آغاز شده بود کمی برنامه همبستگی زنان از سال گذشته آغاز شد و خوشبختانه امسال ما تونستیم که دومین مرکز در دورترین روستای ولسوالی گلدره افغانستانی را ما ایجاد کنیم. کی روستا در حدود 1000 خانم از روستاهای متفاوت با خود گرد آوردن، اینا توی ننگای مختلف را دیدن و بعد از ایک آموزش دیدن اینا به تعداد 300 خانم از اینا که علاقمند در بخش اقتصاد بود و منابع دسترس داشته خود داشتند. با اینا ما مرکز را ایجاد کردیم که سولر بشن توضیح کردیم. البته تمام از این مسائل ما مطالعه کردیم که کدام فصلا اینجا میوه داره، کدام فصلا آفتابی هست، آفتاب از کدام زاویه به اینجا میتابه و چقدر روزای از این دراز و کوتاه هستن. با تمام شرایط و وضعیت از اونا با تمام منابع از اونا این مرکز بشن ایجاد کردیم که خانما منبت میکنن مواد و منابعی را که دارن که از قبیل سبزیجات و میوجات است با استفاده از همین سولرهای آفتابی به شکل استاندارد اینا خشک کنن، مرحله شستشویشان، مرحله خشکشان و مرحله دستبندیش ما به اینا آموزش داریم.
بله.
و هدف اساسی ما خانمایی نیست که تنها باسواد باشن. ما آمدیم خانمایی که بیوه هستن بچه خود بعد از این روان نکنن به پلاستیک فروشی به داخل شهرها، بلکه بچه از اینا کسی باشه که بره به مکتب، مادرش که اگر بی سواد هست، خانم بیوه هست، غریب هست، امکانات بده نداره، این با استفاده از همین یک پای سولر و با این جمع و گروپ از خانم ها هم برش کار پیدا میشه و هم منابعی را که داره او را به حیث یک درآمد اقتصادی خود استفاده کنه.
خانم یاری، اکثر با اجازه شما، اکثر زنا در روستاها به حساب عرف قدیم امطور که شما اشاره کردید دوره مکتب و سواد آموزی را به پایان نرساندن یا نمی رسانن، فوکس یا توجه بیشتر شما از کدام زاویه است؟ چیز پیگیری بکنین مثلا بازم خانم و یک بچه خود وابسته میشه و یک کس دیگه وابسته میشه، ایره چه قسم دنبال میکنین؟
دلیل عمده وابستگی زنا همواره همین هست که متاسفانه خانم ها هنوز همون قدرت های خود شناسایی نکردن و وابستگی زنا یکی از عناصر اساسیش همین است که امنیت اقتصادی ندارن. اگر یک زن امنیت اقتصادی داشته باشه وابستگی از او بر بچهش و به شوهرش و به اطرافیش کمتر میتونه باشه، چون یک درآمد اقتصادی میداشته باشه، یک کاروبار خوب را خودش میداشته باشه. و متاسفانه که اکثریت برنامه‌ای که در افغانستان تطبیق شده و پول بیشتر به او به مصرف رسیده همیشه را هدف اساسی یک شهرها بوده و بحث دومی است که حلقات خاص زنان را همیشه مورد هدف قرار دادن و بحث سومی است که بیشتر معیارات را که تعیین کردن اون معیارات جوابگوی زنانی که در روستا در خریج زندگی میکنه نبوده. اون معیارات همیشه کمی بوده که باید سواد خانش داشته باشه، انگلیسی یاد داشته باشه، کامپیوتر یاد داشته باشه، به اساس از این معیارات بوده. به همین دلیل است که خانم‌ها وابستگیشان در سطح شهرها روز به روز کمتر میشه، اما خانمایی که در روستاها و دورترین نقاط زندگی میکنن وابستگی از اونها بیشتر میشه، چون فرصت‌ها از اونها گرفته میشه، به اونها فرصت‌ها مساعد نمیشه و یک فاصله بسیار بزرگ را بین زنان شهرها و زنان روستاها به وجود میاره. به همین دلیل هدف اساسی ما این سه موضوع بود. یکی که خانمایی که ما انتخاب کردیم یک مکس باشه، مکس به این معنی که سواد خواندن نوشتن داشته باشن، یک کتگوری. کتگوری دومه که اونا وابستگی اقتصادیشون به مردا بیشتر هست، یعنی شوهرشون فوت کرده و بچهشون هست یا بچهشون ازدواج کرده زندگی جداگانه رو داره، وابستگیشون به شوهرش هست و شوهرش هم بیکار هست و یا هم خانم دیری هست که دیگه عاید امکانات نداره، همسایه ها به رزق کمک میکنه. و کاتگوری سوم مام کسایی بودن که اونا کاملا بی سواد هستن، هیچ سواد خواندن و نوشتن ندارن.
بله بله.
ما با سه کاتگوری قسم کار کردیم که به اونا کورس سواد آموزی را فراهم ساختیم، مسائل حفظ الصحه را فراهم ساختیم، کورس های مسائل جنسیتی را اونا آموزش دیدن، مسائل قدرت درونی یک زن و مسائل رهبریت را به شکل ابتداییش به اونا ما یاد دادیم. نه که ما با اونا یاد داده باشیم که با کتاب چی گفت، با قلم چی گفت، یا رهبر کیست، یا مسائل دیگر. نه، از ابتدایترین سطح با اونا ما شروع کردیم. بعدم وقتی که زنها آماده از این مسائل شدن، اجتماع آماده شد، ما نه تنها با زنها کار کردیم، بلکه با ملا اماما کار کردیم، با مردها و بزرگای قریه کار کردیم، تا اینکه اینا مانع رشد از زنها دیگه نشن.
چقدر وقت در بر گرفتی کار شما خانم نگینه که امی کاری که شما کردین ابتدای اینا را سواد آموختاندین، سواد ابتدایی که بشناسن مثلا منابعی را که بیشتر شما یاد کردین یا خود بشناسن که چطور وابستگی های خود کاهش بتن یا چگونه پسنداز داشته باشن، چگونه برای خود کار ایجاد بکنن، این چقدر وقت در بر گرفت؟
البته کار کردن از این برنامه را ما برنامه را در مجموع وقتی که شروع کردیم هنوزم ختم نیست برنامه هم بستگی زنان. بخش اولش وقتی که کار کردیم 6 ماه اول در بر گرفت که اینا آمدن همین آموزش های ابتدایی را گرفتن. البته از روز اول تا 1 سال که گذشت، یعنی 12 ماه مکمل دوران کرد، تا 12 ماه مکمل اینا سواد آموزی را کار کردیم هم داشت. به جریان 12 ماه برنامه دیگه کوتاه مدت هم کار کردیم، اما 6 ماه اول ما مختص بر شناسایی خودشان بود. بعد از اینکه اینا همین مسائل جنسیتی و جندر و مسائل حقوق و این چیزا را تمام شفره هم آموزش دیدن، 6 ماه دیگه مزید متمرکز ساختیم به برنامه اقتصادی از اینا. یعنی بعد از دوره 12 ماه این خانوما آماده شدن و گروه های دادخواهی را بین از اینا ما ایجاد کردیم. هدف اساسی ایجاد ما از گروه های دادخواهی همی بود که ما بیاییم حلقات که تا این روز نام میکنن که ما به خاطر زن دادخواهی میکنیم، چرا مایی که امکانات همه چیز بر ما فراهم است در سطح یک شهر، ما از زن روستایی دادخواهی کنیم؟ چرا خود زن روستایی این روز قادر به این نشه که استاد شود در بین قریه خود، در بین محل خود خودش دادخواهی کنه؟
حرف بسیار خوبی است.
آها،
و به خاطر امی پیش برده هدفتان که شما مثلا مکتبایی را ایجاد کردین که مختلط باشه از زنها و وابستگی اقتصادیشان به سایر اعضا کم شود و هدف شما دیگه ای بود که خانمایی که اصلا سواد نیاموختن، آیا برای پیش برده ای اهدافتان با وزارت خانه ها هم در تماس شده یا ای که خود این نهاد به تنهایی عمل میکنه تا فرصت ها را برای زنان روستایی فراهم بسازه؟
البته بحثی است. زمانی که هر نهاد میخواد که کار را آغاز کنه، ما به پروسه شفافیت و به پروسه از این که همه ارگان ها باید دخیل باشن بارمند هستیم. ما زمان که کار آغاز میکنیم هیچ کار ما بدون پیمراحل قانونیش نیست. زمان که آغاز کردیم کار خودم، ما وزارتخانه اقتصاد که مرجع مربوطی ما هست در جریان هست، بعد از طریق از ولسوالی مربوطه در جریان هست، با ولسوال ما جلسات داشتیم، اونا رو در جریان گذاشتیم، مکمل برنامه خود برشان تعریف کردیم. هدفی است که ما کار خود تطبیق میکنیم در هر حالت و در هر وضعیت که باشم، چون خواست ما تغییر هست و مشارکت زنها در مسائل اقتصادی و سیاسی هسته. اما شیوه بهتر شمی است که ارگان مربوطه هم در جریان باشند،
بله.
تایی که ما بفهمیم که واقعا حکومت چی زمینه سازی رو میتونه در آینده بر از اینا داشته باشند. برنامه هایی که تا امروز در افغانستان تطبیق شده و ناکام بوده، یکی دلیلش همی است که ناهمانگی میان نهادها و میان حکومت با نهادها وجود داشته. هر برنامه که تطبیق شده بعد از ختمش گوگل همش جمع شده دیگه هیچ کسی یادش نکرده. این برنامه بیشتر تمرکز از این است که همبستگی زنان بعد از این استقامت داشته باشه و آینده نگر باشه. این مختص به یک گروه و به یک گروه و به یک نهاد نباید باشه. ما نمیخوایم که حلقات زنان را ایجاد کنیم یا نهاد نمیخواید خودش از نهاد انحصاری به خاطر از این برنامه ها باشه. هماره کوشش کردیم که خانمایی که در عرصه رشد اقتصادی مسائل تخصص دارن از اونا مشوره بگیریم، بخوایم که اونا را به این پروسه ها دخیل بسازیم، از تجارب از اونا به این خانما تعریف کنیم تا که اینا هم جرات بگیرن. تلاش ما همیشه وقت به این هست که واقعا زنها به خود بارمند شوند که قدرت های از اونا چقدر بیشتر از چیزی هست که جامعه در موردش تعریف میکنه، بیشتر از چیزی هست که اونا حدسش هم میزنن. و من امروز بسیار خوشبخت هستم و خوشحال هستم زنایی را که اجازه نمیدادن که اونا به نزدیکترین دوکان یا محلش برن، بعد از 12 ماه اونا امروز توانایی از این پیدا کردن که تا خود شهر کابل به داخل هتل به برنامه اشتراک کنن. اون زنایی که در روز اول برنامه من رفتم، اونا اجازه عکس گرفتن به من نمی دادن. بعد از 3 ماه اجازه دادن که عکس بگیری و امروز اونا قادر به این شدن که بعد از 12 ماه بیاین در مقابل کمری رسانه استاچان و مصاحبه کنن. این بر ما بزرگترین دستاورد میتونه باشه.
بله. یک مسئله دیگه هم هست که برنامه های شما افغانستان شمول است یا ای که نواحی خاص در یک منطقه خاص هدف قرار میگه؟
البته ما تمام زنای افغانستان مطالعه کردیم. کدام زنش زنا به چی امکانات هستن؟ یکی از مثالش هرات را برتان میگم. هرات منابع خوب زعفران داره. قندهار را برتان میگم. قندهار منابع خوب انار داره. وردک منابع خوب سیب داره. ما تمام از این ولایت را مطالعه کردیم و برنامه های ما افغانستان شمول هسته. ما از مرحله خود شروع کردیم. انشاءالله که به ولایت های دیگه هم میریم. و روستاهای دیگه هم میریم، به قریه‌جات دیگه هم میریم. ما نخواستیم که با شهرها بیایم شروع کنیم، آمدیم از دورترین روستاها شروع کنیم تا اینکه خود از این گروپا بعد از این با هماهنگی با ما با کمک با نهادهای دیگه بتونیم افغانستان شمول شویم.
و در حال حاضر که شما سعی و تلاش خود به خرج دادین، گفتم میدونین که بیشتر کدام روستاها در کدام مناطق بوده که کدام پروژه را بیشتر اونا روی دست گرفتن و به یک نتیجه رسیده باشن؟ میخوانم
ما در ولسوالی گلدری کابل و در ولسوالی شکردرک کار کردیم. در مجموع ما 19 قریه را تحت پوشش قرار دادیم. از 19 قریه خانماش تمام شما دوری آموزشی را تکمیل کردن. در دوری اولش ما تقریبا 2500 خانم داشتیم که در کتگوری های مختلف بود. دوری دوم ما 1000 خانم همراه ما بود که از همین 2500 و از همین 1000 خانم که در دو دور بودن 3500 خانم میشن. در مجموع اینا تمام همین دوری آموزشی را تای مراحل کردن که از ولسوالی کلکان هم آمده بودن خانم ها، از ولسوالی قره‌باغ هم بودن هم دای ما. یعنی در مجموع همون ساحر ما مورد پوشش قرار دادیم و طرف باریکاب ولایت کابل که هست از اینجا هم ما خانم ها رو داشتیم در برنامه خود. در مجموع کار را که شروع کردیم از همینجا هست، اما هدف دوم ما ولایت دوردست افغانستان هست و خصوص و شیوه مختلفش. فعلا آمدیم مسائل میوه خوش کردن و سبزیجات این مسائل. مرحله بعدی ما خانما رو تک پوشش قرار میدیم که اونا با استفاده از منابعی که دارن مربا و ترشی و همین مسائل تولیدات داخلی رو بسازن و بعدا میریم با ولایت های دیگه که اونا انار دارن، از انار فرزن چی چیزای دیگه رو میتونن اونا تولید کنن و با بازار عرضه کنن و قاید خوب اقتصادی برشان باشه و از زعفران و همچنان از لبنیات. یعنی این برنامه افغانستان شمول هست و ما طرح ما طرح بزرگ هست. از کوچکترین ولسوالی ها شروع کردیم، اما با شناسایی منابع از این خانما انشاءالله که به تمام ولایات میرسیم.
تا پال مثال برای خانم هایی که در گلدره هستن، در شکردره هستن و امید است که در انار دره هم انکشاف بکنه، چه نوع وسایلی در دستشان قرار بگیره؟ آیا تا او مرحله رسیده که وسایل در دستشان قرار بگیره؟
بله، ما زمانی که اینا را آموزش دادیم، بعد از اون ما به این خانم ها در حد ولسوالی سولر خوشکننده مواد و سبزیجات توزیع کردیم و این سولر ها یعنی همون معیاراتش متفاوت هست. سولر هایی هست که در 24 ساعت فرزند در از اینا تا 2-3 توت خشک میکنن. سولر هایی هست که فرزند جریان 3-4 روز به اینا 4-5 سیر بانجونگومی را خشک میکنن. ما برای اینا تجهیزات هم توزیع کردیم و مرحله سوم از یک بسته‌بندی هست. ما به تلاش از این هستیم که برای اینا امکانات استاندارد بسته‌بندی همین مواد هم فراهم بسازیم، همون وسایل تجهیزات هم برای اینا خریداری کنیم که یا به شکل استانداردش همین مواد هم بسته‌بندی کنن و بعدا به مارکت عرضه کنن.
بله، و شاید اقدامات بعدی که این بسته‌بندی میشه بازاریابی برشان باشه که کدوم خریدار برشان جذب بکنین، خریدارای داخلی رو ابتدا پیدا بکنین.
آماده کردیم که اونا بازاریابی رو در
و با این کار که اهداف عمده‌ای که شما دارین، پرسنل شما کافی است که بتونه در روستاهای دوردست بره و در مناطق دوردست افغانستان در روستاهای ولایات برن؟ پرسنل شما کفایت میکنه؟
بله، خوشبختانه ما نه تنهایی که کارمندای هستن که ما شخص میکنه، خوشبختانه ما اعضای تیم والنتیر از خانم ها رو در کنار خود داریم. خانمایی که فرزن به در برنامه قبلی ما به خود کفای اقتصادی خود رسیدن، اونا به شکل رضاکار با ما در دورترین نقاط کار میکنن و نهادهای بزرگ دیگه هم هستن که همراه ما عضویت دارن و اینا هم همراه ما همکار میباشن در تطبیق همین برنامه ها. اما پرسنل تخنیکی ما کافی هست و اونا هم به شکل معیاری و استانداردش تمام از این آموزش ها را دیدن.
و برای پیش برد اهدافتان مشکل چی بوده؟ آیا با مانعی شما برخوردین که شما را دچار اشکال ساخته باشه؟
طبعا زمانی که ما برنامه را میخواییم به صد روزبه ها و قریجات آغاز کنیم، چالش های مختلف وجود داره. یکی چالش ها مسائل فرهنگی هست. تا زمانی که او اجتماع یا همون ساحر آماده میسازیم که فرهنگ و یعنی عرف و عنانات که ناپسندی که در اونجا وجود داره، خانمای خود بیشتر اجازه نمیتن که در برنامه مرسات نهاده اشتراک کنه، یا همون ایدئولوژی متفاوتی که مردم در او اجتماع داره زمانگیر هست بر ما. یکی از چالش‌های ما همین بوده. بحث دوم همین است که بیشتر کاغذ پرامی که در داخل ساختارهای حکومتی وجود داره که ما فرضاً روزها طول میکشه تا اینکه یک کاغذ یا یک مرحله که تو بخوای کارت به یک ساحه شروع کنی زمانگیر میباشه برادر. مرحله دیگه ای است که نهادهای مختلف رفتن در ساحات و ولسوالی ها این مسائل کار کردن، اما اونا زمانی که دونر می رفته به خاطر مانیتور همون زمان فعال بودن و بعد از او همه چیز جمع کردن رفتن از ساحه. بی‌باوری مردم در رابطه با برنامه خواست. تا زمانی که ما بر از اینا سولار توزیع نکردیم، تا زمانی که اینا عملا کار خود شروع نکردن، همون زمان هم اینا باورمند به برنامه نبودن. احساس می کردن که ما هم جز از همون کسایی هستیم که اینا رو بازی می دیم. از اینا عکس میگیریم و میخوایم که فقط گزارشات خود آماده کنیم و برنامه موفق نمیتونه باشه. یکی از چالش‌های مهمی بی‌باوری مردم در منطقه بود و مسائل امنیتی طبعا یک چیز نرمال است در افغانستان، همیشه اخطار روی مردم هست و کم علاقگی مردم در ابتدا می باشه که اونا بیشتر مشارکت نمی کنن به خاطر که میگن نفع ما چی میتونه باشه و نمیتونیم که راحت کارهای خود پیش ببریم. تمام از اینا برمیگرده به چالش هایی که فرقایی یک برنامه میتونه باشه که بخواهیت بیشتر استقامیت داشته باشه.
و چی سبب شده که شما با شوق و جدیت کار کنین و به خود باور داشته باشین که این برنامه پیش میره؟
من شخصا خودم طرح از این برنامه را حدود 3 سال پیش نوشته کرده بودم و دقیقا میتونم برتون بگویم زمانی که برنامه پروموت آغاز شد در افغانستان، من یکی از کسایی بودم که خواستم همین برنامه با همین پول تطبیق شود در افغانستان. اما طبعا زمانی که برنامه ها میایه با پول اضافه به مسائل دیگه خود اینا اهداف متفاوت را میداشته باشن و یایی که نمیخوایم این طرح ها را در عمل پیاده بسازن و یا هم مسائل دیگه که هر برنامه هدف و تارگت مشخص خود داره. من تر حضیرش آغاز کردم از همون زمان و نوشتای حضیرش شروع کردم و همیش دوست داشتم که برنامه که در زنها تطبیق میشه و همیش باورمند هستم تا امروزم به همین مثلا اگر دونر بیای بر من پول بتوگه که برنامه من خشونت در زنها در 6 ماه کار کنم و بهش کار نمی کنم و دلیل ازی کار نمی کنم که این نتیجه نمیدم. میاین در برنامه اشتراک میکنن، متاسفانه که یک تیکت برنامه مردم مفتخور را مخته کردن، به او کرای موتر میده و برای او به حساب همون یک رفرشمنت و چای شیر اینا میده. زمان که برنامه خلاص میشه شما دیدونید که میار خشونت در اینجا در ایواز ازی که کاهش پیدا کنه افزایش پیدا میکنن. هیچ گاهی من طرفدار برنامه کوتاه‌مدت نبوده و یکی موضوع دومی که هیچ گاهی طرفدار برنامه های نیستم که مردم به اون خودش مشارکت نداشته باشن.
تشکر میکنم.
یکی سرتایم هم همین بود که ما بر شما آموزش میدیم جای باید خودتان فراهم بسازیم به این مرکز.
یک جهان ممنونتان.
مردم محل خودشان جای بر مقرم ساختن.
سلامت باشین خانم نگینه یاری، رئیس عمومی نهاد افغان ها برای فردا. از حضور شما باز هم در برنامه سپاس میکنم، سپاس گذارستم. مهمان های و شنونده های عزیز ما هم ازی که تا این لحظه با ما بودن، از اونا تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر باشه، موفق باشین.
دا واشنگتن دی